بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی. خداوند متعال نسبت به بندگان خودش غیرت داره، به تعبیر مسامحی من تعصب داره. براش مهمه که ما نسبت به بندگانش چه احساسی داریم و چه رفتاری. اگر قلبمون پر از محبت و مهربانی نسبت به بندگانش باشه، خدا هم ما رو خیلی دوست داره. اگر تلاش بکنیم خدمتگزار بندگانش باشیم، خدا هم تلافی میکنه. اما اگر خدای نکرده به هر دلیل توهمی و تخیلی خودمون رو برتر از دیگران دونستیم و مردم رو کوچیک شمردیم، خدا خارمون میکنه. اگر رفتارمون با بندگان خدا از سر تکبر و نخوت و آزار و اذیت بود، خدا هم بلا سر ما میاره. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه متقین، یعنی خطبه 193 نهج البلاغه، درباره اهل تقوا که اینقدر خودسازی کردن که روحشون لطیف 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 شده، این گونه می‌فرمایند که این اهل تقوا یکی از ویژگی‌های بسیار جالبشون اینه که خودشون رو به سختی میندازن تا مردم در آسایش باشه. خواهش میکنم به این سادگی رد نشید. تعارف که نداریم. الان دنیای ما، گذشته دنیای پدران ما، گذشته تر دنیای پدر بزرگای ما غالبا اینجوری بوده. دیگران رو به زحمت بندازیم که خودمون راحت باشیم. غذای خوب، غذای گرم، جای خوب، امکانات بهتر، مال من، دیگران اذیت بشن. چه انسانهای برعکسی ان اهل تقوا. میگه تو که نمیمیری، حالا 4 روز دنیا سختی بکش، بذار بغل دستید راحت بشی. تو به زحمت بیوف، بذار دیگران از زحمت نجات پیدا کن. تو رنج بکش، دیگران رنج نکشن. همینه که اینا پیش خدا عزیزترن. همینه که خدا اینا رو بیشتر دوست داره. خیلی جالبه. ببینید امیرالمومنین علیه السلام در این نهج البلاغه شریف 2 جا تو خطبه متقین درباره متقین این گونه حرف میزنن. یه جا میفرمایند که مردم از آزارشان در امان، تنهایشان لاغر و درخواستهایشان اندک، نفسشان عفیف و دامنشان پاک است. مردم اهل تقوا رو که میشناسن میدونن عمرن از اهل تقوا به اونها آزار و اذیتی نخواهد رسید. اگر همسایه ماست، هیچ وقت سر و صداش ما رو اذیت نمیکنه. هیچ وقت حق اضافی از سهم خودش بر نمیداره. هیچ وقت موجب ناراحتی و آزار اذیت ما به ناحق نمیشه. چرا؟ چون تقواش اجازه نمیده. تقواش اجازه نمیده یعنی چی؟ یعنی میدونه در محضر خدا بنده خدا رو آزار دادن یعنی خدا رو ناراحت کردن. و اهل تقوا همه بند دلشون به محبت و توجه و مهربانی و رضا و نارضایتی خدا بنده. میریزن به هم اگه کاری کرده باشن که بنده خدا رو ناراحت کرده باشن. خیلی میریزن به هم. یکی اینجاست، یکم در ادامه مولا علی علیه السلام در همین خطبه متقین در ادامه میفرمایند که خودشون رو به زحمت میاندازن تا دیگران در آسایش باشن. خودشون رو به زحمت میاندازن تا دیگران رو در آسایش قرار بدن. اردو جهادی میرن، مواسات انجام میدن، نیمه شبا به عنوان بسیجی میرن، گشت میدن که خلافکاری، ضد انقلابی، کسی، دزدی اموال مردم رو نبره، آسیب به مردم نرسونه، جونشون رو فدا میکنن، میرن سوریه، میرن این و اونور، مرزهای کشور رو جلوتر میبرن که به مردم و به کشورشون آسیب نرسه. اینا متقینن دیگه، چرا در مورد متقین دنبال آدم های عجیب غریب بگردیم؟ همین کسانی که پاسدار امنیت ما هستن، همین کسانی که در جنگ دیپلماسی وایستادن تو عرصه سیاست حق این مردم رو حفظ بکنن، همین کسانی که در عرصه خدمت دارن با خدمت در عرصه‌های مختلف می‌کنن، اینا اهل تقوان. حالا انسانی که تقوا نداشته باشه میگه به من چه؟ دیگران زجر بکشن من راحت باشم. چرا من زجر بکشم که دیگران راحت باشن؟ ببینید چقدر قشنگ زندگی‌هاشون. ببینید البته شما که اینجوری هستید، ما داریم نقطه‌های برتر رو با هم یادآوری می‌کنیم. خب چه چیزی باعث میشه انسان از آسایش خودش برای آسودگی دیگران میگذره؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماد آدمای جاهل وقتی اهل تقوا رو با این ویژگی میبینن میگن بابا اینا قاطی دارن. یقول الناس لقد خولتو، میگن بابا اینا قاطی دارن، تو چرا خودتو به زحمت میندازی که دیگران راحت باشن؟ برو بچسب کلاه خودتو، برو سود خودتو ببر. تو مگه انسان نیستی؟ تو مگه زن و بچه نداری؟ تو مگه آسایش نمیخوای؟ تو مگه لذت نمیخوای؟ تو چرا همش باید تو این ور اون ور بود و یک کار فرهنگی کنی که جوانای مردم آلوده نشن؟ به تو چه؟ دیگران برن. وقتی میبینن منطق و ممشا و روش اهل تقوا با اون چه که اینا خیال میکنن عقلانی نمیسازه، میگن این اهل تقوا نه بابا، اینا یه مش قاطی دارن، این چه وضع زندگی اینا دارن، برای چی باید خودشون فدای لذت و آسایش دیگران بکنن؟ میگن اینا قاطی دارن. حضرت میفهمند بله، لقد خالتهم امر عظیم، بله اینا گرفتار یه مسئله خیلی بزرگن. اون مسئله بزرگ چیه که اهل تقوا چون نگران اون امر هستن تو دنیا حاضرن همه چیشون رو فدا کنن که دیگران در آسایش باشن. اون امر عظیم قیامت. قیامت. اهل تقوا باهوشترین های هر ملتن، میدونن هر چقدر نماز بخونن و روزه بگیرن که باید انجام بدن، آخرت دستشون خالیه و چیزی میتونه در کنار اطاعت خدا، یعنی واجبات محرمات رو رعایت کردن، توششون رو پروپیمون کنه که خدمت به خلق خدا توش باشه. خدمت به خلق خدا هم خستگی داره، تهمت شنیدن داره، دوری از خانواده داره، خطرپذیری داره، رنج داره، الم داره، درگیری داره. اما میدونن دو روز درد و سختی و دوری و رنج و خستگی و اینا رو تحمل کنن، ابدیتی در آسایشن. پس امر عظیم آخرت و وحشت صحرای محشر که همه دستاشون خالیه و میترسن، اینا رو چنان گرفتار کرده که خدمت به مردم رو غنیمت میشمرن که آخرتشون درست کنن. خب حاجی آقا برای همچین حرفی که میزنی سند داری؟ بله، نامه 31 نهج البلاغه، نامه و منشور بی نظیر تربیتی که امام علی به فرزند عزیز خودش نوشته. ببینید تو این نامه امیرالمومنین علیه السلام به فرزند نازنینشون میگن ببین از اینجا تا آخرت راهی پرمشقت و بسیار خطرناک در پیش. فکر نکنی با 4 نماز و عبادات میتونی توشه این راه پرمشقت و سنگلاخ طولانی رو تأمین کنی. نه نمیتونی. من همیشه برای نوجوانان قسمت اینجوری مثال میزنم، میگم دوستان عزیزم فرض کنید یه مقامی که اطاعت از اون بر شما واجبه و نمیتونید اطاعت نکنید، به پدر شما امر کرده خانوادت رو سوار ماشینت میکنی، باید بری یه شهری یه جایی که 2500 کیلومتر از مبدأ فاصله داره. مثلا اهل تهرانی 2500 کیلومتر باید بری، ولی به شما از اولم گفته فقط تو مبدأ پمپ بنزین است و شما فقط میتونی یه باک بنزین پر کنی، دو باک که نداری که، و از مبدأ تا مقصدم که 2500 کیلومتر فاصله است هیچ پمپ بنزینی نیست. خب بعد بشینیم سر جام کدوم ماشینی که با یه باک بنزین 50 لیتری 60 لیتری 70 لیتری 2500 کیلومتر بره؟ نمیشه. امیرالمومنین علیه السلام میگن دقیقاً مسئله قیامت و برزخ همینه ها، مسیر بسیار طولانی و زاد و توشه‌ای که تو 4 دنیا میخواد جمع کنی، چجوری میخوای تأمین کنی؟ خود علی علیه السلام میفرماد بله اگر بیای بشینی پای درس من بهت یاد میدم چجوری از تهران 2500 کیلومتر بری با یه باک بنزین و سر سوزن دلهوره هم نداشته باشی. چجوری؟ به فرزند عزیزشون نوشتن پسرم بدان که راهی بس دشوار و پرمشقت در پیش داری و در این راه بدون کوشش بایسته و تلاش فراوان و اندازه‌گیری زاد و توشه و سبک کردن بار گناه موفق نخواهی شد. شوخی نگیر. من گفتم راهی بس دراز و پرمشقت داری، تو هم یقین داشته باش که داره امام حسن علیه السلام، ما هم باید داشته باش. خب من چی کار کنم آخه این مسیر رو بتونم با یه مقدار توشه دنیا بخوام پیش برم؟ حضرت در ادامه فرماید اگر مستمندی را دیدی که توشت را تا قیامت میبرد و فردا که به آن نیاز داری به تو باز میگرداند، کمک به او را غنیمت بشمار نه خسارت. تا تو باید منت فقیر رو بکشی که این دنیا مگه چی بهش میدی؟ 10,000 تومان، 100,000 تومان، 100,000,000 تومان، 1,000,000,000 تومان در مقابل اون چه که در آخرت بر میگردونه بهت اصلا قابل مقایسه نیست. یه بار دیگه بشنوید. اگر مستمندی را دیدی که توشت را تا قیامت میبرند و فردای قیامت که به آن نیاز داری به تو باز میگرداند، کمک کردم به او را غنیمت بشمار و زاد و توشت را بر دوش او بگذار. و اگر قدرت مالی داری بیشتر از درخواستش انفاق کن و همراه او بفرست، زیرا ممکن است روزی در رستاخیز در جستجوی چنین فردی باشی و او را نیابی. اون روزی که دستت خالیه آرزو میکنی کاش تو دنیا به یکی کمک میکردیم الان جبران میکرد، دیگه پیدا نمیکنی. میفرماید به هنگام بینیازی و ثروتمندی اگر کسی از تو وام خواست، غنیمت به شما تا در روز سختی و تنگدستی قیامت به تو بازگرداند. اگر تو در روزگاری که تو جاده ها میرفتی، تو سرما، تو گرما، تو تاریکی شب، دیدی اه یه مسلمونی، نه یه انسانی، بنزین تموم کرده وایستاده، این سطلش و ظرفش رو گرفته یا به من بنزین بدی، وایستادی به این بنزین دادی، بدون یه روزی تو جاده گیر کردی، 10 تا از این آدما وای میسن میان تو یه روزی به ما بنزین دادی، اینم جبرانش. پس نگاه مولا علی علیه السلام رو ببینیم. فرمود اگر متقین خودشونو به زحمت میندازن که دیگران رو به آسایش برسونن، اینا زرنگن. زحمت دنیا کجا، سختی آخرت کجا؟ آسایش دنیا کجا، آسایش آخرت کجا؟ ادامش همین مباحثی که عرض کردم رو خود مولا علی علیه السلام خیلی قشنگ میفرماید. فرمود که انفسهم عفیفه صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله. در این دنیا بر سختی ها و رنج های کوتاه مدت دنیا صبر میکنن، به جاش اعقبتهم راحتا طویله، در آخرت راحت طولانی مدت و بی پایان نصیبشون میشه. خب این عقلانیته، در حالی که آدمایی که اهل تقوا نیستن میگن بابا اینا قاطی دارن، تو چرا خودتو به زحمت میندازی؟ اگه تو قاطی داری که حواست به آخرتی نیست که دستت خالیه. اینا انقدر زرنگ و زیرک و باهوشن، تو دنیا یکم زحمت میکشن مردم به آسایش میرسونن، قیامتی که همه دستا بالاست از ترس میلرزن، اینا پر دستشون از اعمال صالح. این یک نکته. همین الان در جامعه قشنگ ما همین 3 دست آدم هستن. یه دسته نیازمندانن، یه دسته کسانی که فارغ از تکلیف قانونی به خاطر این هوش سرشار معنویشون را افتادن، شب و روز دارن به فقرا میرسن، یه دم آدمایی که نق میزنن، قر میزنن، تمسخر میکنن. همین الان مگه نیستن؟ اردوهای جهادی که بچه های انقلاب را انداختن و بارها مورد تمجید و تشویق رهبر عزیز انقلاب یعنی نایب امام زمان واقع شد، مصداق خیلی روشنش. جریان مواساتی که بارها از قصه کرونا شروع شد و همچنان هم ادامه داره از مصادیقش. توی خانواده، توی محله، توی شهر یه عده‌ای ندارن به هر دلیلی که اتفاقی افتاده، یه عده دلشون برای اینا میسوزه، احساس تکلیف میکنن، از خواب و خوراکشون میزنن، از مالشون میزنن، میرن جلو هر کسی رو میزنن، امکانات جور میکنن. برای چی؟ مگه خودشون غذا ندارن؟ چرا اینا دستشون به دهنشون میرسه؟ خودشون و مالشون و آبروشون و خونهشون و امکاناتشون و خانوادهشون دارن خرج میکنن، به زحمت میندازن که یه عده برادر خواهر ایمانی از رنج نداری نجات پیدا کنن. یه عده دیگه وایستادن اونجا مسخره میکنن، تهمت میزنن آقا این مدافعان حرم میرفتن اون موقع مایی 8,000,000 تومان میگرفتن. عجب، چقدر بی انصاف، چقدر بی لیاقت. آقا اینا رو اینجوری نکن، الکی ما واسط ما واسط کلی پول میگیرن، میرن 1%شو میرن روغن موغن میخرن، بقیهشو جیب میزنن. اصلا نگران نباشید از این تهمتو، اصلا تمام انبیا این تهمتها رو تحمل. فرعون شروع کرد به تهمت زدن به حضرت موسی و هارون، گفت گول اینا رو نخورین، اینا جادوگرن، میخوان شما رو بکشن سمت خودشون، منافع شما رو به جیب بزنن. ها حالا حضرت موسی و هارون بعد یعنی چی؟ زحمت هدایت اینا رو بکشیم تهمت هم به هم بزنن؟ اصلا هر کسی زحمت نکشه یه دوش تهمت نمیزن. انشای ننوشته که خطا نداره که. آدم حرکت نکنه که دشمن نداره. شهید مطهری رحمت الله علیه در یکی از کتاباشون یه قصه ای رو میگن واقعی، من با چشم خودم تو کودکیم ده ها بار این قصه رو دیدم. الحمدلله الان دیگه اینجور نیست. اما متاسفانه اون روز که ما بخشی از فرهنگمون به شدت غلط بود، بچه‌ای که خونه هاشون نزدیک ریل راه هم بود میومدن وای میسن کنار ریل. قطار تا وقتی که ایستاده بود نگاش میکردن، آه چه قشنگه، چه شیشه های تمیزی، چقدر بزرگه، چه پرده هایی فرم. به محض اینکه راه میافتاد میافتادن دنبالش با سنگ بزنن شیشه هاشو میشکست. شهید مطهری این آدم باهوش زرنگ این کار بچه ها رو تشبیه میکنه به کسانی که از فعالان اجتماعی ایراد میگیرن. میفهمند عالم تا وقتی بشینه کنج خونش و فقط درس بده و عبادت کنه میگن به به، ببین به این میگن عالم. تا وقتی که به درد مردم هیچ اعتنایی نداره میشه قدیس. به محض اینکه میاد تو صحنه اجتماع مبارزه کنه با ظلم، با تبعیض، با فساد، میگن ای دنیا طلب، اینم معلومه کیسه دوخته بر مردم، از به اسم دین داره چه بابای همون قطاره. تا وقتی وایستاده و راکد و هیچ خدمتی نمیکنه تعریفش میکنه. به محض اینکه 2000 تا مسافر با کمتر بیشترش میزنه و این همه بار شما رو میبره میزنید و سنگ شیشه هاشو میشکنید. خب انسان با تقوا زرنگ میگه نداره، بذار تو دنیا تهمت بزنن، مگه دنیا آخرشه؟ همه چیز تازه بعد مرگ واقعی میشه. بعد مرگ که باطنها، نیتها، واقعیتها آشکار میشه، تو چرا نگرانی؟ اون روز معلوم میشه آیا من مدافع حرم 8 میلیون تومان گرفتم به خاطر پول رفتم سوریه، محسن حجاجی همسر جوان بچه شیرخوارشو ول کرد برای 8 میلیون رفت سوریه بعد سرشو زنده زنده ببرن؟ بزو بگه آیا سر سوزنی از مقام محسن حجاجی ها کم شد؟ نه، عزیز خدا شدن، خدا عزتشونو به دلها انداخت. یه جوان 25 ساله 40-50 کیلویی به تعبیر نایب امام زمان شد حجت خدا. پس اگر کسی زرنگ باشه با تقوا میشه، با تقوا که بشه رنج مردم رو تحمل نمی کنه، خودشو شده به رنج میندازه که مردم در آسایش باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.